أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین له الفدا. در باب ایمان و کفر از اصول کافی رسیدیم به باب هفتم که حدیث شماره نرم‌افزاری اون 1471 هست. 1470 رو در جلسه 12 یعنی جلسه گذشته عرض کردیم و در این باب که در ارتباط با این هست که گاهی در صلب کافر مؤمنی رو خدا قرار می دهد، روایاتی را از ائمه معصومین علیهم السلام مرحوم کلینی آورده اند. روایت 1471، مرحوم کلینی از الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی بن الوشاع عن علی ابن میسر. این روایت ضعیفه، سندش البته و دلالت مشکلی نداریم. معل ابن محمد و علی ابن میسره این دو نفر از اصحاب رجال و ائمه رجال هیچ توثیقی ندارند، بنابراین روایت ضعیفه، اما دلالت دلالتی است که با آیات قرآن و با روایاتی که می‌خونیم امروز و بعضن روایات صحیح و سنده توافق دارد. اگر تعدادی روایت داشتید که ولو یکی از اونا صحیح بود و دلالتهاش یکسان بود، حتی اون روایتی که سندش هم درست نیست میتونید عرض بکنید. قال ابو عبدالله علیه السلام، علی ابن میسره میگه که امام صادق علیه السلام فرمودند ان نطفه المؤمن لا تكون في صلب المشرك. گاهی نطفه مؤمن در صلب یک مشرک است. فلا يصيبه من الشر شيء، هیچ شری از ناحیه اون مشرک بر این نطفه این مؤمن که در وجود این مشرکه اصابت نمی کنه. حتی اذا صار فی رحم المشرکه، نطفه از کمر این مشرک به رحم همسر مشرکش منتقل میشه. ولم یصبها من الشر، از ناحیه مشرکه و زن مشرکه هم آسیبی بر این نطفه در رحم واقع نمیشه. حتی تزعه، تا وقتی که این مشرکه این جنین و این فرزند را وضع حمل کند. فاذا وضعته لم یسبه من الشر شیء حتی یجری علیه القلم. وقتی مشرکه وضع هم کرد، باز هم هیچ شری اصابت به این نوزاد نمی کنه. چون روایت رو داشتیم که کل مولودن یولدو علل فطره، یعنی هدایت تکوینی برای این بچه هست، هدایت تشریعی عام که انبیا و کتب آسمانیان برای این بچه هست، هدایت تشریعی خاصم میتونه باشه. لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. بنابراین عدل خدا جریان دارد و این هیچ آسیبی نمیبینه، حتی یجری علیه القلم، یعنی تا وقتی که این فهم و شعور و بلوغ ندارد، فطرت خداشناسی، وقتی دارای فهم و شعور و تکلیف و بلوغ شد، انبیا ظاهر میشن براش، کتابهای آسمانی وجود دارد و بنابراین تا وقتی که قلم تکلیف برای او به دست ملائکه می آید، این هیچ آسیبی نمی بینه. همونطور که می بینید این روایت از نظر دلالت مطابق با آیات قرآن یخرج هم من از ظلمات الانور، اون آیات روایاتی که از اول ایمان و کفر خوندیم که تین سجین و تین الیین در وجود انسان هاست، از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، ممکنه این سعید باشه در بطن مشرکه، ممکنه شقی باشه در بطن مؤمنه. اینا همش روایات همه با هم دلالتش سازگار هست. روایت بعدی 1472، این روایت صحیحه است. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن علی ابن یقتین عن ابی الحسن موسی علیه السلام، مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، او از پدرش، بعد پدرش از ابن ابی عمر، امکان دارد که بعد از ابن ابی عمر تا علی ابن یقتین افرادی از روات افتاده باشند، اما چون ابن ابی عمر از اصحاب اجماع و لا یروی عن غیر ثقات، مبنای ما هم همین شد که مرسلات ابن ابی عمر صحیح است و هیچ مشکلی ندارد. عن علی ابن یقتین، خود یقتین مشکل دار بوده ولی علی ابن یقتین از اصحاب امام بوده و بسیار آدم درست و توثیق خاص دارد از ائمه رجال. خب علی ابن یقتین عن ابی الحسن موسی علیه السلام از حضرت نقل میکنه، قلت له انی قد اشفقت من دعوت ابی عبدالله علیه السلام علی یقتین و ما ولد. علی ابن یقتین به حضرت میگه، به امام کاظم، علیه السلام میگه من اشفق تو، یعنی در حراسم، من دعوت ابی عبدالله علیه السلام علی یقتین. این دعوت یعنی نفرین، اینجا منظور نفرین، نفرینی که امام صادق علیه السلام بر یقتین و فرزندان او کردن. علی ابن یقتین به امام کاظم میگه که پدر شما امام صادق به پدر من نفرین کرد و به بچه هاش، من ناراحتم نکنه نفرینه به منم بگیره، من از ارادتمندان به شما. یقتین اذیت میکرده امام علیه السلام رو خیلی. حالا ببینید حضرت چی جواب دادن. فقال، حضرت فرمودن یا اول حسن، که منظورشون همین علی ابن یقتین، لیس حیث و تزهر، اینطور نیست که تو رفته، نمیگید به رفیق دون راه درستی و نرفتی، یعنی درست فکر نمی کنی، مسیر فکری درست نی. حضرت به علی ابن یقتین فرمودن اینطور نیست که تو فکر میکنی، تذهب یعنی اینجور که تو فکر میکنی نیست. انما المؤمن فی صلب الکافر به منزلت الحسات فی لبنه. حضرت فرمودن مؤمن در صلب کافر به منزله سنگ ریزه هایی است که در خشته، لبنه خشت رو میگن، قبلا به جای این آجرها خشت بود دیگه، گل رو خیلی میساختند به شکل خاصی که محکم میشد، وقت تو قالب های مربعی این خشت ها رو میگذاشتن، بعد قالب ها رو در میبردن، خشت آفتاب میکردن، خشت ها میخشکید، به جای این آجر خشت مصرف میکردن. حضرت میفرمان که مؤمن و نطفه مؤمن در صلب کافر مثل سنگریزه های داخل خشته، خشت وقتی آب میاد روش وا میره، اما سنگریزه هاش هیچ آسیبی نمیبینه. وقتی خشت مال، یعنی اونا که خشت رو درست کردن، خشت رو میزدن، خدا خدا میکردن بارون نیاد تا اینا کامل بخشکه، لذا تو آفتاب میگذاشتن تا خوب این خشت بخشکه، خوب که میخشکید محکم میشد دیگه. تو ساختمانم که مصرف میکردن چون روش کاغل و گچ و اینها میکشیدن دیگه، باران زیاد آسیب به این خشت ها وارد نمیکرد. حالا این خشت اگه سنگ ریزه ای توش باشد داخل گلش، باران بیاد خشتا از هم متلاشی بشه، سنگ ریزه های چی آسیبی نمیبینه. حضرت میفرمان نطفه مؤمن در صلب کافر مثل سنگ ریزه های تو خشته که یجیع المطر، وقتی باران میاد، فیغسل لبنه، میشوره میشوید این خشت را، میشوید خشت را یعنی چه؟ یعنی متلاشیش میکنه. ولا یزر الحساتا شیعا، اصلا این باران ضرری به اون سنگریزه ها نمیزنه. حالا این نطفه ای هم که تو صلب کافره، این روحیه شرک این مشرک آسیبی به این نطفه نمیزنه. روایت هم روایت صحیحه. خب ببینید این روایت رو، این روایت که سند صحیح و دلالت هم صحیح میتونه مصحح روایت قبلی باشه که دلالتش همین بود اما سندش مشکل داشت. بنابراین اگر شما تعدادی روایت داشتید که ضعیف بود اما همش دلالتش یکسان بود اما یه صحیح توش پیدا کردید، همون یک صحیح میتونه دلیل باشد و بقیه معید و هیچ مشکلی پیدا نمی کنه. روایت بعدی در باب 8، باب و ازا اراد الله عز و جل ان یخلق المؤمن، وقتی خدای تبارک و تعالی اراده میکنه که مؤمن این رو خلق کنه و بیافرینه، عدد نرم افزاری 1473. اونا که از کتاب کافی کتاب کافی رو دارن و میخوان به کتاب کافی مراجعه کنن، عدد حدیث در کتاب کافی 1465، یعنی تو نرم افزار وسائل 1473، تو این کافیای جلد 3 قدیم 1465. بفرمایید. نه، نفرین امام معصوم مفهومش اینه، امام معصومه، نمیگه بچه های خوب دم ذلیل بشن، نمیگه بچه های خوب دم اهل جهنم بشه. امام منظورش از یقتین و ما ولد یعنی یقتین و فرزندانی که هم عقیده یقتینه، این از منظور امام. خب، محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، البته ائمه به این زودی نفرین نمی کردن. از عبارت این روایت هم که میگه دعوت، یعنی مثلا امام علیه السلام دستشونو بلند کردن و سعایت اون رو به خدا کردن، دعوت از دعا و دعوه، این نمیشه به معنی نفرین باشه. حالا شارحین و مترجمین اینا نفرین معنی کردن، اما من به نظرم یعنی اون سعایتی که امام کاظم علیه امام صادق علیه السلام در درگاه خدا از یقتین و بچه هاش کردن، منظور اونه. بله، امام علیه السلام، بله بعض مقام نفرین کردن. خود امام حسین علیه السلام میبینید که روز عاشورا چندین نوبت نفرین کردن، هم به عمر سعد، هم به کسانی که آمده بودند در قتال با حضرت. خب، 1473 عدد حدیث در کتاب اصول کافی 1465. محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان ابراهیم ابن مسلم الهلوانی ان ابی اسماعیل الصیقل رازی. این روایت ضعیفه. خب، تا احمد ابن محمد مشکلی نیست و قابل تحمل توصیف دارن. ابن فضال هم مشترک بین چند نفره، هم موثق توش هست هم ممدوح توش هست، اما مشکل جدی ما ابراهیم ابن مسلم الهلوانی و ابی اسماعیل صیقل رازی. این دوتا هیچ توثیقی در کتب رجالی معتبر ندارن، لذا روایت روایت ضعیفه. حالا دلالت روایت هم ببینید، دلالت روایت هم برسیم ببینید آیا این روایت رو میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم. ان ابی عبدالله علیه السلام، ابی اسماعیل صیقل رازی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال حضرت ان فی الجنت لشجرتن تسمى المزن. حضرت فرمودن که در بهشت یک درختی است که نامش مزنه. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ مُؤْمِنًا، وقتی خدا اراده میکنه یک مؤمنی رو خلق کنه، اَقْتَرَ مِنْهَا قَطْرَةً، یک قطره آب از این درخت میچکه روی زمین. فلا تصیب و بقلتم ولا ثمرتم اکل منها مؤمنون او کافرون الا اخرج الله عز و جل من صلبهی مؤمنا. وقتی خدا اراده میکنه یه مؤمنی رو خلق کنه، یه قطره از این درخت میچکه و اصابت نمی کند به هیچ سبزی و نبات و هیچ میوه ای که اکل منها مؤمنون او کافرون، اون سبزی و اون نبات و اون میوه را اون مؤمن و کافر بخوره، الا اخرج الله عز و جل من صلبه مؤمنا. یعنی ممکن نیست که این قطره بیاد رو نباتات و رو میوه ها، مؤمنین و کفار بخورن و بچه شون مؤمن نشود. خب سند روایت که دوتا آدم ضعیف، ما دلالتش رو دلیل نمیبینیم که بخوایم درست راستیش بکنیم. میگیم سند روایت مشکل داره، روایت رو میتونیم بگذاریم کنار. اما اگر کسی بگوید بابا مرحوم کلینی نقل کرده روایت رو، مرحوم کلینی که کم کسی نیست، اگر اینطور که تو داری میگی روایت به تراوی ضعیف دارد، معنای دلالی روایت هم یه جوریست که به نفع جبریون هست، اگر اینجوری بود مرحوم کلینی از توی فرخفار دلسوزتر بود برای اسلام، اونا نمی بود. آیا هیچ راهی برای تأویل نیست؟ چرا؟ راه تأویل هست، اما من میخوام عرض بکنم روایت سند قطعا ضعیف، دلالت هم این معناییست که برای شما کردن. اما راه تأویل این دلالت چیه؟ اگر این روایت درست باشد، واقعا امام علیه السلام این حرف زده باشد، این قابل تأویله. مگر امام علیه السلام نفرمودن در وجود انسان ها تین سجین و تین علیین؟ بعد فرمودن که خدای عزوجل در روایت صحیح همین علی ابن یقطین الان داشتید، اگر اراده کنه مؤمنی رو در صلب کافرم میتونه بگذاره نطفش رو. خب بله، حالا اینا استعاره و کنایه است، اینا اینجور نیست که واقعا نصف شب که تو خواب بودی یه قطره از توی درخت تو بهشت یواشکی از شما اومد ریخت رو این ریحونی که تو مزرعه فلانیه، بعدم ریحونه بزرگ شد اونا چید، آورد دکون سبزی فروش، شما رفتی خریدی، اومدی با اونا پنیر خوردی، نطفه اومد، نطفه پاک اومد تو سلده تو. این حرفا که لازم نیست، این حرفا استعاره معناش همینه. شما میگید که زیدون کثیر الرماد، زیدون کثیر الرماد یعنی چه؟ یعنی خاکستراش زیاده. حالا واقعا میخواید بگید خاکستراش زیاده؟ نه، میخواید بگید آدم سخاوتمندیه. آخه سخاوت نگاه داره به کثیر الرماد، یعنی این اونقدر آشپزی تو خونش برای مهمونا میکنه که خاکسترش زیاد شد. بابا اصلا الان خاکستر جای نیست، با گاز مصرف میکنن. آقا تحویل باید بود. زیدون کثیر الرماد یعنی مصرف گازش تو خونه زیاده. خب پس خاکستری جای نیست دا، مطبخ و خاکستر و زغال و اینا گازه. خب حالا گاز زیاد مصرف میکنه، ممکنه اسراف بکنه. نه، زیدون کثیر الرماد یعنی زیدی که خاکسترش زیاده، مصرف گازش زیاده، منظور اسراف نی، منظور اینه که این خیلی مهمون میبره خونش. ببینی؟ بفرمایید. خیلی خوب، ما که این مرحبا به ناصر نامو که شما کمک ما کردید، ما داریم تعبیر میکنیم دیگه، معنا میکنیم دیگه. ظاهرش یعنی قطره استو بهش میاد رو رحم، شما میخورین اون پنیر رو رحم میشی نطفه. این حرفا رو نازم نازم، این حرفا میخندن مردم به استعاره و کنایات کارش همینه. این حرف اگه یه جایی بزنی، خدا هر وقت میخواد مؤمن رو خلق کنه یه قطره از یه درخت مزنه استو بهش میفرسه رو رهون، رهون رو با سبزی میخوری، مؤمن تو سل بدنی. این حرف رو که نمیشه، اینا استعاره و کنایه است عزیزم. بفرد فرات. بله بله بله، در نه گوش بدید. ببینید شما روایت رو باید یه جوری معنا بکنید. بحث فرات یه بحث دیگری است، قیاس مع الفارقه. اینجا کلی داره میگه، میگه وقتی اراده میکنه خدا یه مؤمنی رو یه قطره از مزن میفرسه اینجا، این اتفاق میفته. اگر شما از نظر عرفان به جای رسیدید که راحت شدی سلمان، اینا رو پذیرفتی که ما کاری باید نداریم. اما مردم همهشون سلمان نیستن. مردمی که شما میرید تو مسجد براشون روایت میخونید، مخصوصا جووناشون نمیپذیرن این حرف رو از شما. وقت اگر نپذیرفتن، شما قدرت تعویلت باید بالا. من دارم زحمت به خودم میدم، من که میتونم زحمت به شما ندم، بگم شما سلمان زمان همینو بپذیر، قطره از بهش میاد رو رهمون میخوری میشه سل، این که راحت تره برای من. اما من چرا به خودم زحمت میدم؟ میخوام راه تعویل کلمات رو ببینید. شما قرآن پر از استعاره و کنایه است، پر. شما در همون طینت علیین و طینت سجین هم بعضی معتقدن استعاره و کنایه شده. بنابراین اگر جمعی نمیتونن از شما بپذیرن، بگو آقا مشابه این در قرآن و در محاورات زیاد، استعاره ها هیچ کدام دروغ نیست. کنایه، شما میری در مغازه نانوایی 10 دقیقه ایستادی تو صفه نون، خانومت زنگ میزنه میگه چرا نمیاد، میگه بابا چند ساعت ما اینجا وایسادیم دوتا دونه نون بگیریم، بابا 10 دقیقه است اونجا موندی، تو چند ساعت؟ اصلا 2 ساعت نیست که این نون با این نون میپزه. اینا کنایه است، کنایه از این که من خیلی وقت اینجا ایستادم. ما کنایات و استعاره ها رو ببینیم، اگر در واقع معرفت انسان در حدی است که میگه واقعا وقتی این، ببینید یه وقت یه مورد خاصیه که میخواد اتفاق بیفته، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن، هر چه رو خدا بخواد میشه، ولی قطره رو هم از تو بهش میاره میذاره روی نبات، این مشکل نداره. اما وقتی روایت میگه که، ببینید روایت رو کلی میگه، میگه اذا اراد الله ان یخلق مؤمنا، ببینید مطلقه، وقتی خدا میخواد یه مؤمن رو بیافرینه، اذا، ببینید اذا مطلقا، اذا هر وقت میخواد مؤمنی رو خلق کنه، اقتره منها قطرتن، از این درخت موز یه قطره میاد رو نباتات، این تو صلب این انسان، چه این انسان مؤمن باشه چه کافر، یه نطفه یه مؤمن درست میشن. اینا رو شما تو جامعه امروز میخواید ارائه بدید، باب تعویلات و استعار و متول رو ببینید شما، سکاکی واقعا خدمت کرده به اهل تفسیر. ببینید باب استعاره و کنایات پره، مجازات پره. ما میخوایم عرض بکنیم سند روایت ضعیف، اگر اون عزیز ما عین این روایت رو برای ائمه پیدا کرده، سند اونا برای این روایت به درد نمیخوره، چون راجب امامه، چون میگه اون روایت راجب امامه، نه روایت اینه هر مؤمنی را که خدا اراده میکند یه قطره از این موز میاد رو نباتات، باباش میخورد، این نطفه درست میشه، این روایت. اگر سند رو که قطعا سند ضعیفه، یعنی اصلا شک نکنید در ضعف این روایت، اگر مرحوم کلینی نقل کرده به خاطر اینکه راه این تأویلات برای مفاهیم و دلالت روایت بازه و این روایت رو بر اساس روایات گذشته و آیات قرآن میشه تأویل کرد، وقتی تأویل کردی خب چرا روایت رو مرحوم کلینی نقل نکنه؟ دیگه تعارض نیست. اگر روایت در تعارض با آیات قرآن بود، سندم ضعیف بود، به مرهون کلینی بگید چرا آوردی؟ وقتی روایت رو تعبیر میکنید دیگه مشکلی نداره. خیلی خوب، دقت بفرمایید. چیزی غیر از آقایون میخواید بگید؟ بفرمایید. چی رو؟ نه، ما تعبیر گرایی نمی کنیم، داریم حمله بر صحت میکنیم، ما داریم میگیم یه روایتی مرحوم کلینی نقل کرده، دلالتش اینه، دلالتش اینه که وقتی خدا میخواد یه مؤمنی رو نطفشو در صلب یه مؤمن یا یه کافر بگذاره، یه قطره باید از اونجا بیاد رو نباتات بخوره، این دلالت. سندم 2 نفر ضعیفه، ما نمیگیم تعویل گراست، ما حمله بر صحت میکنیم نقل روایت کلینی رو، میگیم مرحوم کلینی این که یه روایت ضعیف و سند رو با این دلالت ورده، دلالت هم اینه اذا اراد الله ان یخلق مؤمنا، هر وقت خدا میخواد یه نطفه مؤمن رو در صلب یه مؤمن
یا در صلب یک کافر بگذاره یک قطره از اون مزن باید بیاد رو نباتات. این دلالت ما میگیم حمله بر صحت اینجور هست. حالا بله اونجا بله اونم تعویل باید بکنیم. آقا اصلا خود بهشت باید ببینه این بهشت کدام بهشت، این جنت کدام، پس تعویل باید بکنیم. ما عرضمون این اینطور نیست این جنت همون جنتیه که روز قیامت امام حسین میره توش. اینا قابل تعویله. وقتی میدونید همه من چیه؟ همه من اینه، نمیخوام روایتی که مرحوم کلینی آورده راحت بذارم کنار، حقم همینه. کلینی شخصیت بزرگیست و با توجه به روایات قبلی که دیدید خیلی روایات حالت استعاره و کنایه داشت، با اون روایات راه برای شما باز میشه که روایت رو حمله بر صحت کنید و راحت طردش نکنید. بسیار. باب نهم، باب فی ان سبقت هی الاسلام. این سبقت الله التي در قرآن سبقت الله دارد، این سبقه یعنی چه؟ این سبقه را به اسلام معنا کردن، یا مثلا عروت الوثقی را به ایمان و تعبیر کردن و تعبیر کردن. باب نهم، حدیث 1474، عدد در کتاب‌های چاپی قدیم 1466، علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا. دو طریق مرحوم کلینی از دو طریق نقل کرده، یکی از طریق علی ابن ابراهیم عن ابی، یکی از طریق محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، از هر دو طریق. ولی هر دو طریق اینا عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان، اینا همه ثقه. بله روایت صحیح، روایت صحیح هست. من یه نکته ای رو تو جلسه قبل هم بعضی دوستان آخر وقتم بود میخواستیم جمع کنیم، تو بحث عدتون من اصحابنا و اینها سوال کردن، من دیگه ورود نکردم. ببینید روایات گاهی اینجوره از دو طریق نقل میکنن، گاهی مرحوم کلینی میگه عدتون من اصحابنا، همین روایت بعدی عدتون من اصحابنا دارن. این عدتون من اصحابنا یعنی جمعی از مشایخ من از سهل ابن زیاد نقل کرد، یعنی اینا همه یه طبقه هم. یعنی طولی نیستن، همه عرضی هم. ولی در اسانی طولیه. مرحوم کلینی کمتر این کار کرد، مثلا میگه شیخ طوسی به اسنادهی ان سهل ابن زیاد، یا به اسانیدهی، یا به اسنادهی به سهل ابن زیاد، یا اسانیده، اونجا طولی ممکنه باشه. و همه اینا رو هم تو مقدمات کتاب تو اون جلسه گفتم، تو مقدمات هر کتاب روایی گفتم که اسانید طوسی به سهل ابن زیاد کیان، اونا ممکنه طولی باشن. اما عدتون من اصحابنا و بعض اصحابنا اینا طولی نیست، اینا همه در یه طبقه. حالا تو روایت بعدی که میرسیم اونجا بیشتر براتون توضیح میدم. الان این روایت صحیح هست، عبدالله ابن سنان هم توثیق خاص داره از ائمه رجال، ان علی ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل سبقت الله و من احسن من الله سبقه، سوره بقره آیه 138. میگه امام علیه السلام، امام صادق در این مورد این سبقه قال الاسلام، سبقت الله یعنی دین اسلام. خب حالا ممکنه شما بگید این به باب ایمان چه ربطی داره؟ آخه باب ایمان اول راجع به اسلام تبیین میکنه امام، بعد از اسلام ایمان رو استوار در این اسلام بیان میکنه. حالا میبینید روایاتش. پس روایت صحیح است، سبقت الله رو هم امام به اسلام معنی کرد. و قال فی قوله عز و جل، باز امام صادق در این آیه فقد استمسک بالعروه الوثقا که سوره لقمان آیه 22 امام فرمودن قال هی الایمان بالله وحده لا شریک له، یعنی سبقه را اونجا اسلام معنی کردن و عروه الوثقا را ایمان به خدا معنی کردن. خب این روایت هم روایت صحیحه بود. اما روایت بعدی که حالا عرض کردم که دیگه اینم عرض کنیم و زیاد مستعد نشیم، روایت 1475 عدد نرم افزاری و 1467 عدد روایت تو کتاب جلد سوم اصول کافی قدیم. مرحوم کلینی نقل میکنه میگه عدتون من اصحاب ما، یعنی جمعی از مشایخ من. مشایخ مرحوم کلینی رو تو جلسه دوم حدیث خانی ما اشاره کردیم، حدود 42 نفر از اساتیدن. میگه که عده‌ای از این مشایخ من و اصحاب امامیه اینا از سهل ابن زیاد نقل کردن. وقت ببینین این عدت من اصحابنا اینا اصولا توی طبقه هستن، یعنی در عرض هم هستن. یعنی مثلا فلان استاد فلان استاد، مثلا شما ممکنه یه استاد داشته باشید در اصول، یکی در حدیث، یکی در درایه، یکی در رجال، یکی در مثلا به حضورتون تفسیر، یکی در اصول، یکی در فقه، یکی در ادبیات، گاهی دوتا. بله خب اینا عدتون من اصحابنا جمعیان که این جمع اکثرشون توصیق خاص دارن، لذا هر وقت گفت عدتون من اصحابنا اینا حمله بر صحت بکنین تو این عده. با حالا بقیهش، حالا عده ای از مشایخ من از سهل ابن زیاد و سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر ان داوود ابن سرحان ان عبدالله ابن فرقد ان همران. این روایت ضعیفه. اگر شما در سهل ابن زیاد هم مسامحه کنید، کما اینکه بسیاری سهل ابن زیاد رو در این سلسله روایات توصیقش میکنن، اما تو همران و عبدالله ابن فرقد تو این دوتا هیچ کاریش نمیشه کرد. در همران توصیق خاص نداره، نهایت چیزی که ائمه رجال گفتن انه ممدوح یا کلماتی گفتن که مدح اون شده، توصیق نیست. در عبدالله ابن فرقد هم به منزله مجهوله، یعنی واقعا یک راوی شناخته شده ای که توصیق داشته باشه نیست، لذا روایت ضعیفیه. داوود ابن سرحان این ثقه است، حالا روایت ضعیف شد، ولی خب حالا ما چون همه ی راوی ها رو اصولا میگیم، اینم بگیم که داوود ابن سرحان ثقه است، احمد ابن محمد ابن ابی نصر هم که از توصیقم بالاتر، اون شخصیت برجسته عالم فقیه محدث بزرگ شیعه است. بنابراین مشکل ما سر همران و عبدالله، عبدالله مجهوله
و همران هم ممدوحه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل سبقت الله و من احسن من الله سبقه قال السبقه هی الاسلام. خب ببینید شما روایت اینه، همین دلالت روایت صحیح قبلی بود. روایت عبدالله ابن سنان رو شما داشتید، ولو این سند مشکل داره، ولی چون دلالت همین دلالت همین کلمات رو عبدالله ابن سنان گفته، لذا روایت مقبوله، ولو روایت سند ضعیفه ولی مقبوله، یعنی درسته که بل بفهم. نه اگر توصیقش بکنن و مدحش کنن بله، این مدح بعد از توصیقه، اما گاهی هیچ توصیقی نمی کنن. میگن که مثلا بعضی ها میگن ضعیف، بعضی ها میگن مجهول، میتونی پیدا کنی بعضی ها رو، مثلا کشی این کار کرده دیگه، کشی آمده جوری نقل کرده که مدحش کرده اما توصیقش نکرده، لذا گاهی مدها بعد از توصیقه. میگه که سقط، میگه سقط امامیون، سقطون عالمون فقیهون جلیل القدر، اینا همه داره مدح و منقبتش میکنه، این مدح بعد از توصیقه. اما اگه هیچ توصیقی نکرد، گفت آدم خوبی بوده، ممدوحون فی الواقفیه، در اون طیف این آدم بدی نبوده، این توصیق نداره. بله؟ نه این مدح ائمه رجال رو ما داریم میگیم، مدح امام رو نمیگیم، امام مدحش خیلی حساب شده است. بله، چون بعضی گفتن که مجهول، یعنی مجهول مجهول نیست که ما اصلا نشناسیم، نه ما توصیقش رو نمیدونیم. بعضی گفتن که نه اصلا نمیدونیم این کی بوده، لذا گفتن به منزله مجهول. خب دیگه کفایت میکنه، وقت ما هم گذشت. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.